بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب از بحث اختزال حرمت للبطلان یه بحثی به مسئله باقی مونده و اون در واقع مسئله نهی های ارشادیه. رفقای عزیز، ما در شریعت دو دسته اوامر و نواهی داریم. بعضی از اوامر و نواهی ما از جنس اوامر و نواهی مولوی هستن، بعضی از اونها از جنس اوامر و نواهی ارشادی هستن. حالا ما نسبت به اوامر صحبتی نداریم چون محل بحث ما توی اوامر نیست، توی بحث اختزاء و نهی للبطلانه. لذا توی جانب نهی گاهی اوقات نهی ما نهی مولوی است، گاهی اوقات نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است. نهی مولوی بیان کننده یک حکم از احکام است که آقا این کار حرام انجام میده، مستقیما حرمت رو بیان میکنه که در واقع در اون نهی مولوی مکلف به واسطه مخالفت با اون نهی مولوی مستحق عقوبت، مستحق گناه، مستحق اسم و باید عذاب بشه. اما یه سری نهی ها داریم که اینها نهی ارشادی هن. یعنی نمیخواد بیان بکنه که فلان کار حرامه و نباید انجام بدی که اگر انجام بدی مستحق عقوبتی، صرفا میخواد در واقع ارشاد به چیز دیگری بکنه. حالا اون چیز دیگری چی میتونه باشه؟ گاهی اوقات نهی ارشاد به مانعیت یک شیء است، گاهی اوقات نهی ارشاد به شرطیت یک چیز است. خب اینها سبب میشه که ما خدمت شما عرض شد که بحثی رو پروندهش رو باز کنیم که آیا نهی ارشادی مقتضی بطلان هست یا نه. با این توضیحی که دادیم میتونیم راحت پاسخ به این سوال رو بدیم که نهی ارشادی چون ارشاد به مانعیت یا شرطیت یک شیء است و نه بیان کننده یک حکم تکلیفی، پس ارتباطی با بطلان نداره. اما خدمت شما عرض شود که ارتباط مستقیم نداره، اگرچه که دلالت بر بطلان میکنه به نحوی که عرض میکنم الان توضیح میدم، تو مثال براتون توضیح بدم روشن خواهد شد. خب ببینید، بعضی وقتا اگه دیده باشید تو معاملات خیلی این اتفاق میفته. مثلا توی متن روایت بود، فرمود لا تبع بدون کیل، بدون کیل نفروش. لا تبع نهی کرده است از فروختن، از خرید و فروش بدون کیل و پیمانه و وزن و اینها. خب این لا تبع بدون کیل مسلما نهیش نهی مولوی نیست، اصطلاحا بهش میگن نهی ارشادی. خب یعنی چی ارشاد به چیست؟ این لا تبع بدون کیل ارشاد به این است که کیل، وزن، پیمانه، عدد، اینها شرط معامله است. داره ارشاد به شرطیت کیل میکنه. یا مثلا وقتی که شارع میفرماید که لا تصلی فیما لا یؤکل لحمه، نماز نخوان در اون لباسی که از پوست و در واقع پشم حیوانی که گوشتش حرامه خورده نمیشه، در اون لباس نماز نخوان. این نمیخواد بگه که در واقع حکم تکلیفی رو بیان کنه که مثلا حرام نماز خوندن، نه. بحث حرمت مطرح نیست اصلا اینجا، بحث ارشادیت. ارشاد به چیه؟ ارشاد به مانعیت. مانعیت چی برای چی؟ میخواد بگه آقا لباس ساخته شده از حیوان حرامگوش مانع صحت صلاته، منجر به بطلان می شود. پس نهی ارشادی مقتضی بطلان هست، اما نه به نحو حرمتی که نهی مولوی که داشتیم که بیان کننده حرمت بود. چطوری بیان میکنه؟ با واسطه. اول دلالت بر مانعیت یا شرطیت میکنه که در نتیجه اون بیان میشه که اگر اون مانع برطرف نشود یا اگر اون شرط انجام نشود، موجب بطلان اون فعل اصلی میشه، اون اتفاق اصلیه، اون مشروطون علیه هست یا اون چیزی که ممنوع شده هست. پس بعضی وقتا نهی ما از جنس نهی ارشادی است، نهی مولوی نیست. یعنی خدمت شما عرض شد که ارشاد به مانعیت یا شرطیت چیزی است، نه بیان کننده یک حکم تکلیفی که در واقع حرمت باشه. خب در اون صورت مستلزم بطلانه، و اگر هم همچین خطاب شرعی بیان بشه، صرفا بیان میکنه که اون نهی ارشادی بیان میکنه که اونجا یک مانعی وجود داره یا یک شرطی وجود داره. مثال هم توی فقه خیلی هست، تا دلتون بخواد خیلی هست. خب همین مقدار رو بخونیم. و ین بقی تنبیه هنا علا ان النهی فی موارد العبادات والمعاملات کثیرا ما یستعمل لا افادت التحریم. شایسته است که تنبیه دهیم در اینجا بر چی؟ بر این که نهی که در موارد عبادات و معاملات هست، کثیرا ما خیلی موقع اتفاق میفته که یستعمل استعمال میشود، اما لال افادت تحریم، نه برای بیان فایده تحریم. نمیخواد بگه حرام است. پس برای چیه؟ بل لافادت مانعیت متعلق نهی، بلکه میخواد بیان بکنه که متعلق نهی مانع اون رفتار است، مانع اون فعل است. او شرطیت نقیزهی، یا این که میخواد بگه نقیز اون متعلق نهی شرطه، باید انجام بشه. و فی مثل ذالک لا اشکال فی انه یدل علی البطلان، در موارد این چنینی هیچ اشکالی وجود نداره، شک و شبهه نیست که دلالت بر بطلان میکنه. اما دیگه خودمون اینجا باید قاضی بشیم که دلالت بر بطلان اینجا با نهی مولوی تفاوت ریزی داره. اون که اول گفتم دلالت بر بطلان نمی کند، بعد اضافه کردم که نه به نحو نهی مولوی، اشاره به همین نکته که الان میخوام عرض کنم، که البته عرضم کردم که اینجا با واسطه است. یعنی نهی مستقیما ابتدا نهی ارشادی دال بر مانعیت و شرطیت که اگر اینها رعایت نشود منجر به بطلانه. کما فی مالا تسله فی مالا یوکل لحمو، مثل اینکه توی مثال ببینید میگه لا تسله، نماز نخوان در آن چیزی که گوشتش خورده نمی شود، یعنی حرام گوشته. خب این بیان کننده بر چیه؟ الدال علی مانعیت لبس ما هو مأخوذ مما لا یوکل لحمه، دلالت میکنه بر این که مانعیت دارد چه چیزی؟ پوشیدن آن چیزی که ساخته شده است، اخذ شده است از اون حیوانی که گوشتش خورده نمی شود. میخواد بگه آقا، لذا تو فقه دیده باشید این در واقع هست، تو احکام مسئله شرعی که میخونید توی رساله ها هست، میگن آقا لباس نمازگزار نباید از پوست و در واقع پشم و مو حیوانی که حرام گوشته باشه. خب این یعنی که چی؟ یعنی اگر کسی اینو بپوشه آیا نمازش نیکار حرام کرده؟ حرام اصلا حرام به معنای حرمت مولوی مطرح نیست، بلکه نمازش باطله. به چه معنا؟ به این معنا که این کار مانع صحت نمازه. اینا نکات دقیقیه، باید حواسمون باشه. یا مثال دیگه، اولا تبع بدون کیلن، بدون پیمانه چیزی رو نفروش. خب دلالت بر چی میکنه؟ الدال علی شرطیت الکیل. این لا تبع بدون کیلن معناش این نیست که اگه بدون کیل فروختی کار حرامی کردی، اصلا مطرح نیست حرمت، بلکه چی مطرحه؟ اینو بارها تو فقه بهش اشاره کردیم. این دلالت میکنه بر ارشاد به چی؟ به شرطیت این که باید حتما کیل باشه. و نحو ذلک و دلالته علل بطلان. این همون نکته‌ای که من دارم الان تاکید میکنم روش. آقای سر اینجا دیگه تصریح میکنه دلالت هو به کجا میخوره؟ نهی ارشادی. تو رو خدا این زمینه رو برگردونید. دلالت نهی ارشادی علل بطلان این به چه نحو است؟ به چه اعتبار صورت میگیره؟ به چه واسطه ای؟ به اعتباری از اون جهت است که نهی ارشادی ما ارشاد است الی المانعیه او الشرطیه. چون ارشاد به مانعیت یا شرطیته این نهی ارشادی دلالت بر بطلان میکنه. به تعبیر دیگه حد وسط ما برای بطلان در اینجا ارشادیت به مانعیت یا شرطیته که سبب میشه بگیم باطل میشه. چطور باطل میشه؟ اگر که اون مانع رو ایجاد بکنه یا اون شرط رو در واقع مفقود بکنه، در اون صورتی که منجر بطلان میشود. و من الواضح که ان المرکب یختل به وجود المانع او فقدان شرطه ولا علاقه لذلك باستلزام الحرمت التکلیفیه للبطلان. و اینم روشن است که مرکب یختل و مختل می شود به وجود مانع یا فقدان شرط، لذا هیچ علاقه ای برای این مطلب، یعنی در واقع اختلال وجود مانع و فقدان شرط با استلزام حرمت تکلیفی با بطلان ندارد. خب این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا همون نقطه‌ای که ما اول عرض کردیم که آقا این بحث حرمت ارشادی، نهی ارشادی که اینجا وجود داره هیچ ارتباطی با حرمت تکلیفی نداره. تو حرمت تکلیفی میگفتیم این کار چون حرامه شما نمیتونی انجامش بدی، اگر انجامش بدی کار باطلیه. تو معاملات میگفتیم باطل معنای این که مجزی نیست، امتثال نکردی توی عبادات. توی معاملات هم میگفتیم که اثر نداره. اما اینجا اساسا مسئله این نیست، مسئله اینه که مثلا نماز یک مرکب اعتباری است که از سوی شارع اعتبار شده. این مرکب اعتباری اجزایی داره، وضو باید بگیرید، طهارت داشته باشی، نیت داشته باشی، حرکات و سکناتت باید مطابق با اون چیزی باشه که شارع فرموده باشه، لباسی که میخوای بپوشی، مکانی که میخوای وایسی نماز بخونی، از آبی که میخوای استفاده، همه اینها در واقع تشکیل دهنده مرکب اعتباری صلاته. شما به هر نحوی در جزئی از اجزا این مرکب اعتباری صلات یا مرکب اعتباری معاملات یا هر مرکب اعتباری که، چون میدونید که ما معتقدیم اینها اعتبار شرعه، به غیر از اون چیزهایی که در واقع امضا شده و تأسیسی در واقع خدمت شما عرض شود که تأسیسی نیست، یعنی شارع اونها رو امضا کرده، جدید نیست، یعنی از طرف عقلا اومده و شارع اونها رو تایید کرده و امضا کرده و تأسیسی نیست، جدید نیست، حتی تو اونها هم بعضی قائل به اعتباریت هستن و کار نداریم. اعتبار به معنای دیگه، نه اعتباری به معنایی که الان داریم عرض میکنیم. خب چون اینها مرکب اعتباریان، یعنی به این معنا که یک حقیقتی است که از طرف شارع اعتبار شده، جعل شده، که در بردارنده اجزای متعددی است که این اجزای متعدد باید در کنار هم باشن تا اون مرکب شکل بگیره. لذا هر آینه که یک شرطی موجود نباشه یا یک مانعی موجود باشه یا جزئی وجود نداشته باشه به اون مرکب اعتباری اثر مستقیم داره و باعث میشه که اون مرکب اعتباری از بین بره. این مثلا بحثی که توی نهی ارشادی میخواییم بکنیم همینه. لذا این اصلا ارتباطی با حرمت تکلیفی و اینا نداره. لذا میفهمد و من الواضح که ان المرکبه، این ان المرکبه که میگه منظور همین مرکبات اعتباری مثل بیع و صلات و اینهاست، این مختل میشود به واسطه وجود یک مانع یا به واسطه فقدان یک شرط. ولا علاقه لذلک، هیچ ارتباطی هم برای این مطلب، یعنی کدوم مطلب؟ این که مرکب به واسطه وجود مانع و فقدان شرط مختل می شود با این که حرمت تکلیفی مستلزم بطلان است، هیچ ارتباطی به هم نداره، دو تا بحث جداگونه است. لذا ما می تونستیم همون اول بحث این کار رو انجام بدیم، اگرچه که من در واقع تو گوشه ذهنم داشتم اما گفتم که بذارید واردش بشیم تا روشن بشه. پس ما بخوایم بحث رو جمع بندی کنیم اینطور میشه. در مسئله اقتضاء نهی للبطلان ما دو جهت بحث داریم. یک بار نهی ما نهی ارشادی است، یک بار نهی ما نهی مولوی است. در ناحیه نهی مولوی ما باید معنای بطلان رو توضیح بدیم. توضیح معنای بطلان متوقف بر تقسیم بحث در اقتضاء نهی للبطلان به عبادات و معاملات. در عبادات بطلان به معنای عدم اجزا است و وجوب اعاده که از آثار عدم اجزا. در معاملات به معنای چیست؟ به معنای عدم ترتب اثر است. در هر یک از اینها، در اقتضاء نهی للبطلان، در نهی مولوی، در جانب عبادات گفتیم این حرمت، اقتضاء حرمت و نهی در واقع اینه که بطلان باشه، اون عبادت باطل باشه. در ناحیه عبادات گفتیم که در عبادات معاملات اسخای میکنم از ناحیه اسباب، در ناحیه سبب اصلا هیچ استلزامی وجود نداره، نه در ناحیه صحتش نه در ناحیه بطلانش. این صحیح هست اگر اتفاق بیفته و این سبب حرام شده اتفاق بیفته در خارج، اثر بر اون مترتب میشه. در ناحیه مسببات هم گفتیم که مستلزم تازه صحت معامله است، نه بطلان معامله. این همه این بحثا توی نه و نواحی مولویه، نواحی مولویه. اما اگر نهی ما از جمله نواحی ارشادیه باشن، ارشاد به مانعیت یک شی، ارشاد به شرطیت یک شی، در اون صورت داستان متفاوت میشه. از چه جهت؟ از جهت ماهیت مسئله، اما از جهت حکم باز هم مستلزم بطلان است. خب این هم محل در واقع بحث ما توی این مسئله اقتضاء حرمت للبطلان یا اقتضاء نهی للبطلان که در واقع تمام شد. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر سوالی نیست بریم سر بحث بعدی، مسقطات الحکم. اگر میفرمایید که نت مشکل داره یا به خاطر اسکای رومه، میخواید بریم توی اسکای، حرفی نیست، ما تابع جمع هستیم. اما بحث بعدی که داریم در باب مسقطات الحکم است. در مسقطات الحکم مسئله‌ای که وجود داره مسئله جدیدیه، یعنی شما تا قبل از این در حلقه اولا با این مسئله مواجه نشدید. سوال اینه، سوال بحث اینه که چه اتفاقی میفته که حکم شرعی ما ساقط بشه؟ آیا امکان داره حکم شرعی ساقط بشه و در واقع بر اثر فعل و انفعالاتی از ذمه مکلف خارج بشه و اصطلاحا بگیم سقوط الحکم اتفاق افتاد؟ آقای صدر، خدمت شما عرض شد که چهار عامل رو به عنوان مسقطات الحکم اینجا مطرح میکنه. یک، من اول لیست میکنم، بحثش بحث راحتی است، بحث سختی نیست، اول لیست میکنم بعد حالا تک تک توضیح میدم. یک، امتثال متعلق حکم. اگر شخص متعلق حکم رو امتثال بکنه، اون حکم ساقط میشه دیگه، وظیفه ای نداره. دو، اسیان، کسی که مخالفت میکنه، او مخالفتش و اسیانش موجب سقوط حکم میشه نسبت به او. سه، بعضی وقتا شارع چیزی را خودش به عنوان مسقط قرار میدهد. اگر شخص مکلف اون چیزی رو که شارع به عنوان مسقط قرار داده اتیان بکنه، حکم ثابت میشه. و چهار، در واقع امتثال امر اضطراری به جای امر اختیاری. پس ما چهار مسقط حکم داریم. حالا بریم سراغ توضیح تک تکیشون. خب در جانب اولی مورد امتثال بود. اگر شخصی نسبت به متعلق حکم شرعی که اون واجبی است که در خارج میخواد محقق کنه، اگر اونو امتثال بکنه، این امتثال او سبب میشه که اون حکم ساقط بشه و دیگه حکم نسبت به او فعلیت نداشته بشه، کما اینکه عصیان او، مخالفت او و انجام ندادن هم همچین اتفاقی رو رقم میزنه. مثلا اگر شارع مقدس امر کرده باشه که مثلا در روز جمعه شما روزه بگیر، بعد شخص در روز جمعه روزه نگیره، او امر به وجوب روزه در روز جمعه رو انجام نداد، عصیان کرد. این که او انجام نداد عصیان کرد، این موجب سقوط حکم میشه، دیگه نسبت به او حکمی وجود نداره. مشهور اصول این، دقت بفرمایید اینجا یه تفاوتی هست. آقای صدر این تفاوت رو کلن تو یه خط گفته که به اندازه شاید دو سه صفحه دربارش باید حرف زد. مشهور اصول این، اگر کتاباشون رو نگاه بفرمایید، البته که همچین بحثی با همچین تدوین و باب بندی در مشهور کتاب مشهور اصولی وجود نداره. مثلا عنوان مسقطات الحکم، نه هم چیزی نیست. اصلا بحث مسقطات الحکم رو در زیر بحث های دیگر، اون هم نه باز با عنوان مسقطات الحکم، در واقع در زیل بحث های دیگه که مطرح میکنن و حرفایی که میزنن، یه جاهایی که نیاز میشه از این حرف میزنن، اون هم نه به صورت سریع. خب عرض منظر شما که بله، هنوز عصیان مطلق توضیح ندید. خب پس بنابراین یه تفاوتی هست میان آقای صدر و مشهور اصولی. خب ما از این مسقطات الحکم دوتاشو الان مختصرا توضیح دادیم، یکی امتثال که همون الاتیان به متعلق حکم هستش، اگر شخصی متعلق حکم در خارج رو محقق کنه میگن امتثال کرد، امتثال او سبب اسقاط حکم میشه. اگر کسی عصیان کرد متعلق حکم رو انجام نداد، میگن که عصیان او سبب اسقاط حکم میشه. آقای صدر اینجا یک فرمایش دقیقی دارن که باید محل توجه باشه، اگرچه که ممکنه بعداً به فرمایششون اشکال وارد کنیم، یعنی در واقع این طور نیست که فرمایششون شاید مورد پذیرش همه نباشه و همه قبول نکنن، اما فرمایش فرمایش دقیقی است. خب آقای صدر یه سوال میپرسه، میگه ای مشهور اصولی، شما که میگید امتثال و عصیان سبب اسقاط حکم میشود، مقصودتون از این حکم چیه؟ بریم سراغ مراتب حکم. آیا مقصودتون از این حکم جعله یا مجعوله؟ اگر تو مراتب حکم وقتی ما میگیم امتثال و عصیان موجب اسقاط حکم میشوند و حکم ساقط میشه، اگر مقصودتون از این حکم در مراتب حکم اون جعله، بذارید این مسئله رو برای شما روشن کنیم. کاملا واضح و روشنه که به واسطه امتثال و عصیان مکلف نسبت به یک حکم شرعی، اون حکم اگه به معنای جعل باشه به هیچ وجه ساقط نمیشه. اگر مثلا در فرض حج ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، شخص بره حج و انجام بده و امتثال کنه مکلف اون متعلق خارجی حج رو، آیا وجوب حج به معنای جعل در مراتب حکم ساقط میشه؟ نه، حج واجبی از واجبات اسلامه و هیچ ارتباطی با یک شخص دون شخص دیگه نداره. شما انجام بدی، معناش اینه که جعل حج در مراتب حکم ساقط شده. حج هست، حج دوام داره، جعلش کما اینکه اگر عصیانش هم بکنی، اگر با اینکه مستطیع شدی و برات حج واجب شد اما حج رو انجام ندادی و عصیان کردی، آیا میتونیم بگیم اینجا حکم ساقط شده به معنای اینکه جعل ساقط شده؟ حرف خنده داریه، هیچ کس هم چه حرفی نمیزنه. این از ناحیه جهل. اما اگر از ناحیه مجهول میگید، یعنی میخواید بگید که امتثال و عصیان اگر اتفاق بیافتن مسقط حکمن، حکم به معنای مجهول. حکم به معنای مجهول چی بود؟ گفتیم کی مجهول شکل میگیره؟ زمانی که موضوع حکم شرعی به بالفعل بشه، به فعلیت برسه، که سبب بالفعل شدن مجهول میشه. اگر منظورتون حکم به معنای مجهوله، در ناحیه مجهول هم باید خدمت شما این رو بگیم که مجهول از حیث بودن و نبودنش، از حیث سقوط و عدم سقوطش، تابع اون قیود و فعلیت یا عدم فعلیت موضوعشه. در مثال حج که فعلیت استطاعت به عنوان فعلیت موضوع موجب فعلیت وجوب میشه، که وجوب حج فعلیتش متوقف بر وجود استطاعته، که اگر استطاعت موجود شد حجم به عنوان مجهول وجوبش بر ذمه مکلف موجود میشود. میتونیم اینطوری حرف بزنیم که اگر استطاعت نبود، عدم استطاعت موجب اسقاط فعلیت مجهول یعنی حکم شرعی می شود. چرا؟ چون وجود استطاعت یک قید در تحقق حج. اما آیا امتثال و عصیان نسبت به حج اینطوریه؟ آیا امتثال و عصیان به عنوان دوتا قید در فعلیت حکم در نظر گرفته میشه؟ آیا عدم اونها به عنوان عدم وجود امتثال و عصیان به عنوان قید در موضوع حج در نظر گرفته میشه؟ که اگر وجود پیدا کنن مسقط حکم مجهول بشن؟ مگر شارع گفته اینطوری گفته که مثلا شما میگید امتثال و عصیان مجهول رو ساقط میکنه؟ مگه شارع گفته که اگر امتثال نکنی یا اگر عصیان نکنی حج رو، اگر امتثال نکنی حج رو، اگر عصیان نکنی حج رو، حج بر تو واجبه؟ کجا شارع اینطور فرموده؟ اما همین فرمایشو درباره استطاعت فرموده، اگر استطاعت برای تو حاصل شد وجب علیک الحج. پس نشون میده که امتثال و عصیان مثل استطاعت قید در تحقق فعلیت مجهول نیستن. پس شما چطور میگید که امتثال و عصیان موجب سقوط حکم میشن؟ نه موجب سقوط حکم در ناحیه جعل میشن، چون اصلا امکان نداره که به واسطه انجام یک فعل خارجی از سوی یه مکلف حکم در ناحیه جل در مراتب حکم که از ازل بوده و تا ابد هم قراره باشه ساقط بشه، امکان نداره. در ناحیه مجهول هم امکان نداره. چرا؟ چون مجهول چی بود؟ میگفتیم مجهول اون وجوبی بود که به واسطه فعلیت موضوعش بالفعل میشد، محقق میشد. مثل استطاعت برای حج، حج زمانی که استطاعت نبود میومد بالفعل میشد، که اگر استطاعت نبود حجم نبود، که اگر استطاعت بود حجم بود، که اگر استطاعت نبود میتونستیم بگیم حکم وجوب حج ساقط شده. اما آیا نسبت به امتثال و عصیان هم اینطوریه؟ یعنی شارع گفته اگر امتثال نکردی حج رو، حج بر تو واجبه، اگر عصیان نکرده باشی حج رو، حج بر تو واجبه؟ شارع هیچ جا اینطور حرف نزده. شارع در مورد استطاعت اینطوری حرف زده، اما در مورد امتثال و عصیان همون حج همچین حرفی نزده. حالا این قانون کلی رو شما توی مثال‌های دیارم ببرید، توی صلات ببرید، توی صوم ببرید، توی زکات ببرید، توی خمس، فرقی نمی‌کنه. پس اگر منظور شما از این که میگید امتثال و عصیان موجب سقوط حکم میشن، منظورتون حکم یعنی جعل یعنی مجهول، هیچ کدوم نمیشه. خب آقای صدر، شما که هر دو حالت رو منتفی کردی. اگر به واسطه امتثال و عصیان نه جعل ساقط میشه و نه مجعول ساقط میشه، پس چه چیزی ساقط میشه؟ به ما بگید که چه چیزی ساقط میشه. خب آقای سعد اینجا یه هنرمندی میکنه، میگه به نظر ما وقتی که امتثال و عصیان اتفاق میفته، اون چیزی که ساقط میشود محرکیت و انگیزه مند بودن حکم که ساقط میشه. یعنی وقتی که شما امتثال میکنی یا عصیان میکنی، دیگه حکم شرعی برای شما هیچ انگیزه ای رو، هیچ تحریکی رو، هیچ در واقع فاعلیتی رو نسبت به انجام متعلق خودش به دنبال نخواهد داشت. این چیزها از او ساقط میشه، نه اینکه بخوایم بگیم جعل یا مجعولش ساقط بشه. پس اون چیزی که ساقط میشه در یک کلام چیست؟ محرکیت حکم، انگیزه مند بودن حکم. چون بالاخره وقتی حکم شرعی میاد، این حکم شرعی چیکار میکنه؟ مکلف رو تحریک میکنه که بره این کار رو انجام بده، انگیزه در او ایجاد میکنه که بره این کار رو انجام بده. حالا اگر به هر نحوی شخص امتثال کرد یا عصیان کرد، دیگه اون حکمه برای او نسبت به انجام دادن متعلق خارجی و حکم انگیزه ای نداره، تحریکی نداره. پس اگر کسی امتثال کرد یا عصیان کرد، او چیزی که ساقط میشه چیه؟ به تعبیر آقای صدر، محرکیت حکم ساقط میشه، فاعلیت حکم ساقط میشه، نه جعل یا مجعول حکم. همین مقدار رو بخونیم کلن شاید دو خط هم نشه. خب یسقط مسقطات الحکم، یسقط الحکم بالوجوب. خواهش میکنم اجازه بدید من بخونم در خدمتتون هستم سوال رو، چون کلن دو خط بیشتر نیست. یسقط الحکم بالوجوب و غیرهی به عدت امورن، حکم به وجوب و غیر وجوب ساقط می شود به تعدادی از امور. منها الاتیان به متعلقهی، این که شخص داره متعلق اون حکم رو انجام بدنی امتثال بکنه. خب و منها عصیانه، عصیان بکنه. خب می فهمد و هازانه الامران لیسا قیدین فی حکم المجعول، این دوتا قید در حکم مجعول نیستن. دیگه در مسئله جعل رو اصلا ایشون مطرح نکرده، اینقدر روشن و واضحه. اینا قید در حکم مجعول نیستن که اگر نباشن حکم مجعول نیست، مثل استطاعت نیستن که استطاعت قید در مجعول بود، شرط در فعلیت مجعول بود که اگر نبود مجعول هم نبود. از چیان اینا؟ و انما تنتهی به هما فاعلیت هذا الحکم و محرکیته. اون چیزی که به اینها منتهی می شود فاعلیت و محرکیت این حکم. مختصر مفید. آقا به خدا اگر این توضیحی که من دادم و نیارید تو تغییرات و نیارید تو توضیحات و نیارید، این متن فهمیده نمیشه، این متن فهمیده نمیشه، باید این توضیحات اضافه بشه. خواهش میکنم این توضیحات اضافه کنیم. خب وقتمونم تموم شد، ساعت 10 شد. والحمدلله رب العالمین.